سبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته عرض کردیم که یه بحثی از مباحث حضرت امام باقی مونده بود که در کتاب جواهر الاصول، که از کتاب‌های تقریرات درس امام هست، این بحث رو از امام نقل کردند. از نظر جایابی این بحث رو بهتر این بود که در پیش از تقسیمات وضع مطرح می کردیم، اما چون بعدش به چشممون خورد گذاشته بودیم به عنوان آخرین بحث در این بحث مطرح بشه، که حالا یکی از آخرین بحث های این ایام میشه. بحث اثر الوضع تلاشی است برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم که خب حالا وقتی در عالم وضع واقع شد، فرض بفرمایید شما اسم بچه‌تون رو گذاشتید علی، بعد از این که وقع الوضع چه اتفاقی میفته؟ این وضع کجا پدید میاد؟ این وضع در کدوم محیط تحقق پیدا میکنه؟ آیا یک صفت حقیقیه برای لفظ پدید میاد؟ یعنی همونطور که مثلا فرض بفرمایید این دیوار رو اگر رنگ کردید شد سلام علیکم سرخ، حالا حضرت عالی یک صفت واقعیهی به دیوار عطا کردید، آیا اینجوریه؟ یا نه، یه امریست قائم به نفس معتبر و صرفاً اعتبار کننده یک صفتی رو در نفس خودش پدید میاره، یا اینکه سه، یه چیزی بین الامرین، لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین، بین الامرین، یه چیزی بین بین. دقت کنیم اینکه میگیم بین الامرین، نمیخوایم بگیم چیزی داریم غیر از عالم ذهن و عالم خارج، میخوایم بگیم یا ذهنی محض یا خارجی محض یا یه چیز دیگه. حالا چیز دیگه چیه بعداً راجبش توضیح بده. این وضع کجا موجود میشه؟ شما مثلا فرض بفرمایید که یه رنگی به دیوار میزنید، خب این رنگ در عالم خارج پدید میاد، در عالم واقع پدید میاد، یک تصوری هم در ذهنتون میارید، چشماتون رو میبندید، تصور میکنید به این که یک کاخی مثلا از نور بر خودتون ساختید. این کاخ نورانی کجاست؟ در ذهنتونه، خارجیت که نداره که. مرحوم آقای مطهری یه تو یکی از صحبتاشون، نمیدونم تو کدوم یکی از سخنرانیشون، سالها پیش دیدم شنیدم، یعنی میگن ابو علی سینا شب داشت با یه خادمی داشت به نام شیخ حسن، داشتن باشه این شیخ حسن میرفتن، شب رسیدن پشت دروازه اون شهر رو اون را نداد، گفت شب او در وسط اون پشت در نشسته. این به ابو علی سینا به این شخصن گفت خب حالا که راهمون نمیدن تا فردا صبح باید همینجا بشینیم، این کشکو بگیر یه آش کشکی درست کنیم. این هم کشکو گرفته بود و داشت میسابید و باش ور میرفت که یک آش کشکیه چیزی درست کنه که بخوره. شیخ الرئیس ذهن خونی میکرده. مرحوم آقای مطهری میگن وقتی هم که این قاشق یا گوشکوب که شما توی این بادیه به چرخونی تلق 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 صدای منظمی که پیدا میکنه آمادگی پیدا میکنه ذهن برای اینکه چی بشه؟ برای اینکه خیالاتی بشه. این شروع میکرده که همینطور داشته اینو میزده، یهو میگه خب حالا یه مدتی میگذره و این شیخ الرئیس میمیره، کارکاسبی ما میگیره، بعد یواش یواش دنیا به کام ما میشه و مردم شروع میکنن میان و دست ما رو میبوسن و یواش یواش یه عمامهی به سر میذاریم و ده حوزه درسی پیدا میکنیم و داشته همینجور بر خودش حرف میزده و بعد میاییم و اینا. شیخ الرئیس ذهن اینو میخونه، میگه شیخ حسن کشک تو بساب، یعنی از این ذهن بیه بیرون. حالا آیا این وضع هم از مقوله دنیای شیخ حسنه که مقوله ذهنی است که نهایتاً با یه کشک تو بساب همش رو هم میریزه، همش فرو میریزه، از بین میره، یا نه چیز دیگری است؟ پس طرح سوال از اینجا شروع میشه. ببینیم عبارتمون رو. حل الواضع به وضعهی اللفظ للمعنا یوجد صفتن حقیقیتن للفظ. آیا یک صفت حقیقیه ای رو برای لفظ ایجاد میکنه؟ یک، او امرن قائمن به نفس اعتبار الواضع، یا یک امری رو که قائم به نفس اعتبار الواضع، او شیئن سالسن متوسطن بینهما، بین این دوتا وجود. پس سه احتمال داریم. حضرت امام میگن ما رو مبنای خودمون باید وارد شیم. مبنای ما چی بود؟ مبنای ما بود جعل و لفظ علامتن للمعنا، یعنی جعل علامیت، که ما هم همون مبنایشون رو پذیرفتیم، گفتیم مبنا متخذ از فرمایش مرحوم اصفهانیه و حرف کاملا درستی هم هست. خب ایشون میگن ما گفتیم اساساً نمیتونه یک امر حقیقی باشه، به بیانی که ما اضافه کردیم خاطرتون باشه، ما میگفتیم امور اعتباری نمیتونن موجد امور تکوینی بشن. معلولات عالم تکوین محتاج علل تکوینی هن، معلولات عالم ذهن محتاج علل ذهنی، هیچ کدوم از اینا در دیگری تأثیر نمیذاره. لذا می فرمان قد عرفت فی الجهت السابقه که ان الوضع عبارتون عن الجعل لفظه عن جعل لفظن علامتا للمعنا و من الواضح انه لا يحصل للفظ به وضع الواضع صفت حقیقیه خارجیه للفظ. اونجا که صفت خارجیه پیدا میشه مثل کجا؟ نظیر عروض لون للجسم، رنگ رو جسم میشه کما تقدم. کما انه لا یکون امرن متقومن به اعتبار المعتبر وجودن و عدمن. اون دومی هم باطله. چرا دومی باطله؟ به خاطر اینکه به سبب وضع یه چیز صرفا ذهنی مثل کاخ رؤیاهای شیخ حسن هم پدید نمیاد. لا یکون امرن متقومن، یه امری که قوام پیدا کرده باشه به اعتبار المعتبر، حالا وجودن و عدمن. وجودن و عدمن یعنی چی؟ یعنی ای لا یکون الوضع امرن ذهنیاً قائمن به اعتبار المعتبر، فقط یه چیزی فقط در ذهن شیخ حسن باشه. وجودن و عدمنش هم یعنی اگه شیخ حسن عشقش کشید اعتبار کنه این کاخ میاد، اگر عشقش کشید اعتبار نکنه این کاخ میره. بستگی داره تو ذهن شما چگونه باشه، تا بهش توجه میکنید هست، وقتی توجه نمیکنی نیست. امر ذهنی همین جور میشه دیگه. حالا اعتبار لفظ شخصی میشه، میگیم حالا که بیانشون اینه، یا اعتبار شخصی نوع دوم، اعتبارات شخصی همین شخصن ذهن ماست. شما اگر خدای نکرده، خدای نکرده زبونم لال بعد 120 سال به جوار رحمت حق مشرف شدی، تمام آنچه که در ذهنت از بین میره. چه مقدار بشر در طول سالها، در طول تاریخ خودش انسانهایی داشته، چیزهایی در ذهنشون بوده، اینا رو منتقل به بعدیان نکردن، صرفا در ذهنشون مونده. سابقه بر اینم زیاد بوده، انسانها بخیل بودن، خیلی هاشون بخیل بودن در انتقال علم. خب بداعتا چرا دومی نیست؟ بداعتا انهو یلزم علا هازا، اگه دومی باشه، ان تنعدم صفت لفظ در صورت قفلت واضح عن الاعتبار و فی صورت موته. اگر حضرت عالی توجه به اون نکردی تموم میشه، یا اگر چی شد؟ تموم شد. ول وجدانو در حالی که، ول وجدانو به خلافه، در حالی که این وجدانن این گونه نیست. آره؟ اگه خبر نده اینجی،
یعنی شخصی باشه، بره خودش باشه، بعد بره خودش تمام کرده باشه،
خب بله، وضع نیست، وضع شخصی بر ذهن خودش کرده. حالا میرسیم، اطفاق این نکاتیست که امام بهش توجه کنیم. خب ببینیم، بل الاغلا یرون فی صورت قفلت الواضح او موت الواضح، بازم میبینن که ان لفظ لفظ المعنا و المعنا معنا لفظ. آقا شما اسم بچه تو میذاری عباس، به عشق اول فضل عباس، بعد 120 سال حضرت عالی زبانم لال به رحمت خدا میری، بازم اسم بچه شما عباس هست، لفظ مال این معناست، معنا معنا این لفظه، اینا با هم ارتباط داره. پس اوغلا این لفظ رو میپذیرند ولو طرف معتبر از بین رفته باشه. پس با این نتیجه، فکأنهم یرون، کأن اوغلا یرون انه، یعنی وضع، صفت خارجیت للفظ. چند نمیبینن این وضع صفت خارجی است، اما آیا این خارجیت مثل خارجیت رنگ برای دیواره؟ لکن لا که عروض لون علی الجسم، نمانند او، بل به نحو آخر. خب این حالت آخر، این خارجیه، بله، نه نه نه، کأن خارجیه، نمیگیم خارجیه، یعنی اعتباری صرف ذهنی نیست. حالا اجازه ما فعلا داریم مرحله حرف ما میریم، یعنی چی میخوان بگن؟ ایشون سه تا احتمال دادن دیگه، سه فرض گذاشتن، گفتن یا ذهنی محض، یا خارجی بحت، یا بین امری. هیچ کدوم از این دوتا مثال بینو بین امری رو توضیح بینیم چی چیه. پس دقت کنیم، این میگن کأن خارجیه، نه اینکه خارجیه. ولکن لا که عروض لون علی الجسم، پس به نحو دیگریه. چرا؟ لأن بالوضع تحصل یه حالت اعتباریه برای لفظ، و امر اعتباری امریست متوسط بین لحاظ ذهنی صرف و صفت الخارجیه. امور اعتباری اموری هستند متوسط، متوسط بین بین، نه ذهنی محضن نه خارجیه. ما سابقا در توضیح فرمایش امام گفتیم ایشون مرادشون چیه؟ وعاء اعتبار اوغلایی. ایشون میفرمایند مسائل در وعاء اعتبار اوغلایی پدید میاد. وعاء این ظرف، یعنی وقتی شما جعل لفظ میکنید، که اینم سابقا گفتیم این از اون امهات مباحث فقه، این اعتبار اوغلایی از امهات فقه، همه علوم اعتباری رو همین سوارن، علم حقوق، علوم بشری، مبارزه به زمین، علوم بشری، گوشش هم نمیشنن وقتی میگه موبایل. آره حواس من پرت میشه. اینا همشون در دایره اعتبارات عقلایی هستن. خب این اعتبار عقلایی چیه؟ امام در این باره توضیح میده. میگن اساساً ما سه نوع وجود داریم. یک وجوداتی داریم که تکوینی محضن، یه وجوداتی داریم شخصی اند و ذهنی اند، مثل همون کاخ بلورین ذهنی. یک اموری هم داریم که نه اینا اعتباری هست، نه خارجی هست نه ذهنی هست. این موجودات اعتباری از زمره اونها وضعه، که وضع از زمره اینهاست. حالا کی میتونه این امور رو جعل بکنه؟ هر کسی با موضوع الهی ارتباطی داره. هر کسی با موضوع له یک ارتباطی داره، حالا یا مخترعشه یا مکتشفشه، او میتونه این رو براش اسم جعل کنه، اسم وضع کنه. نکته بزنگاه اینجاست که اگر عقلا شما رو صاحب حق وضع دیدند، اون وضع شما رو، اون کار شما رو میپذیرن، قبول میکنن. وقتی اون کار رو پذیرفتن و قبول کردند، به او در ذهن عقلا، برای این وضع شما در ذهن عقلا هم یک هویتی پیدا میشه. نکته مهم اینجاست که اگر شما احیانا رفتید یا خود شما هم فراموش کردید یا فوت کردید، باز در ذهن عقلا این باقی است. این وضع تا کی باقی است؟ تا وقتی یکی از اذهان عقلا او رو قبول کرده، پذیرفته، او رو باقی داشته. اما اگر همه عقلا با همین رو فراموش کردن، این هم تموم میشه.
امکانم نداره.
چرا؟ امکانم داره. مثل زبانهای قدیم، زبانهایی که فراموش شد بالکل. این بحث رو سابقا در یه مناظره‌ای که امام با آغازی‌های عراقی هم داشتن اونجا مطرح کرده بودی. در زبونای بوده سابقا، یه دفعه اشاره کردم بهتون که میگن برج بابل، مرحوم آقای مطهری گفتن برج بابل کنارش مردم همه به با نژادهای مختلف به زبان یک زبان صحبت می‌کردن. خدا غضب کرد، این برج بابل رو فرو ریخت، مردم ترسیدن، در اثر او زبان‌ها مختلف شد. ممکنه افسانه تورات باشه، اما میخواد بگه چگونه زبان‌های مختلف پدید اومد. زبان‌های باستانی هم امروز هیچ کی نیست، اصلا خبرم نداره، کسی هم بلدم نیست. خب فراموش شده، نسیان منسی. یا نکته مهمش، فرق اعتباری با موجودات ذهنی در اینه که موجودات ذهنی در ذهن یک نفرند، موجودات اعتباری در ذهن تعدادی از عقلا. چرا؟ اینا میشن موجودات اعتبار عقلایی، موجودات ذهنی واحد نیستن. پس دقت کنیم، تمام فرق اعتبارات عقلایی و اعتبارات ذهنی فردی تفاوتش در یک ذهن و چند ذهنه. اشاره میدم اینا رو دیگه نمیخوایم باز کنیم، گفتیم چون قبلا گفته بودیم. مرحوم آقای خویی در بحث مبنای خودشون تعهد، اینو بعضیشون یاد کردیم، اونجا ایشون گفته بود اولین فردی که جعل میکنه لفظ رو برای معنا تعهد میکنه. سوال بود خب بقیه مردم چی؟ او تعهد کرده، به ما چه؟ تعهد کرد که کرد، من چرا باید عمل بکنم؟ ایشون میگفت وقتی ماها میشنویم، ماها هم تعهد میکنیم، ما هم تعهد میکنیم که به تعهد او پایبند باشیم. ما تعهد میکنیم که کاری که او کرده رو قبول کنیم. لذا اگه شما تعهد نکنی، اون وضع رو قبول نداری. دیدید تو خونه ها مثلا اسم یه مادر بزرگ یه اسم بچه‌ای که به دنیا میاد و یهو میگه آقا بذار یاردانگلی. حالا معرف ایشونو دارم میزنم. یاردانگلی. آقا اینا نمیخوان اسم بچه‌شون بذارن یاردانگلی که چن وضع رو قبول نمیکنه. تا وقتی هم که هست این مادر بزرگ اسم این بچه رو این مینامه، بقیه هم بهش میگن پرویز. اسمش عوض میشه، دو تا اسم میذارن. این میشه وضعی که اوغلایی در وارد اوغلایی نمیشه، جامعه اوغلایی رو قبول نمیکنه. حالا اما اگر جامعه اوغلایی و وعای اوغلایی پذیرفت این رو، قبول کرد این رو، مثل اینه که من جعل میکنم لفظ رو برای این معنا، این تا این مقدارش ذهنی منه. اما اگر شماها هم قبول کردید و پذیرفتید، این وارد وعای اوغلا میشه. یه مثال دیگه بزنم براتون، این مثال بسیار تو بحثای فقه کار آمده. ملکیت چی چیه؟ اصلا ملکیت، هویت ملکیت چیه؟ هویت ملکیت رابطه بین شما و شیء در وعای اعتبار اوغلاییه. یعنی چی؟ یعنی اینکه حضرت عالی الان دو تا دستتون رو بگیرید دور این شیء، این میشه علقه شما و این شیء. یه نخ بگیر به خود بین خودت و این شیء ببند، این میشه متصل به شما. لذا در ملکیت برگرفته از مقوله جدست، مقوله ملک که یکی از اعرازه، یعنی در حقیقت احاطه شیء بر شیء دیگه. حالا گاهی اوقات این در عالم تکوینه، مثل اینکه شما دستو میذاری روی این بلنگو نمیدی. بچه‌ها وقتی میخوان بگن یه چیز مال منه چیکار میکنن؟ توپو میگیرن تو بغلشون. دختر بچه عروسک داره، برای اینکه اثبات مالکیت کنه اونو میگیره تو بغلش، میگه مال خودمه نمیدم. انسان یه ذره که سنش بالا میاد متوجه میشه برای اینکه ملکیت رو اثبات بکنه لازم نیست او رو تو بغلش بگیره، میتونه همین رابطه رو اعتبار بکنه، همین رابطه رو اعتبار بکنه. میاد میگه بین من و این شی یک رابطه مالکانه برقرار شد، یعنی که ان در وعای اعتبار بین خودش و این یه نخی از جنس اعتبار میبنده، میگه این مال من. اما تا اینجا صرفا اعتبار شخصی است. ثم مازا اگر جامعه اوغلا این اعتبار رو پذیرفت، اون وقت این میشه ملکیت اوغلایی. لذا چه بسا حضرت عالی بری اعتبار بکنی ملکیت خونه همسایه رو بر خودت، اما اوغلا قبول میکنه. از دیدگاه ما متفرعه علاوه بر اوغلا باید شارع هم این رو امضا بکنه، اینو بپذیره. لذا شما اگر اعتبار بکنی ملکیت خمر رو برای خودت، بین خودت و یک شیشه خمر ارتباط برقرار بکنی، اوغلا قبول میکنن، اوغلا ملکیت خمر رو قبول داره، اما شارع قبول نداره، لذا ملکیت امضا نمیشه. این هویت ملکیت، ملکیت هم از همین بابه. این که میگن بحث اعتبارات بسیار مهمه، برای اینکه تمام ابواب معاملات ما از این سنخه. ابواب، بازم بهتون بگم جای دیگه، تمام سبب و مسببهای شرعی اعتباریه، اینجوریه. شارع میگه اگر محدث شدی وضو بگیر. یعنی چی؟ یعنی اومده بین حدث و طهارت رابطه علی معلولی اعتباری جمع کرده. پس برگردیم به بحث خودمون. ما در فضای عالم امکان یه وجوداتی داریم که بیرون نشستن، مثل بنده و شما. یه وجوداتی داریم در ذهنمونه، کاخ بلورین یا اون عمامه کلوف و شال بزرگ شیخ حسن در ذهن خودش که بابو علی سینا بسته بود. اینا ذهنیه، با یه کشف حساب میره. اما یه چیزایی هم داریم که انسان‌ها اعتبار میکنن، بقیه هم میپذیرن، بقیه هم قبول میکنن. اون وقت با رفتن این فرد چند مثل امروزی ها حرف بزنیم، مثل این کامپیوتر ها میان شیر میکنن، این کامپیوتر هاشون مغز هاشون رو به هم اتصال میدن، همه قبول میکنن. این تا کی باقی است؟ تا وقتی یک نفر از کسانی که این رو قبول کرده باقی است. اگه همه از بین رفتن اینم از بین میره. عبارت ایشون رو ببینیم، فضا حرم ما ذکرنا ان لدینا امورا ثلاثه، احدها ما یکون له تحقق و وجود فی الخارج حقیقتا و واقعا کل اعیان الموجوده فی الخارج. ترجمه هم نمی کنیم بخاطر بعضی از بزرگان. ثانیها ما لا تحقق له فی الخارج اصلا و انما هو قائم بنفس اعتبار المعتبر که تخیل الانیاب الاقوال. شما نیشقول رو در ذهن تصور بکنید، این انیاب اقوال برگرفته از منطق قدیمه که یه مثال معروفی است، نیشقولی، بعضا هم بهش میگن اعتبارات نیشقولی، یعنی اعتباراتی که ذهنی محضه، اثری هم برش مترتب نیست، شخصیه، مثل همون کاخ بلوری. که تخیل الانیاب للقول آره و نتائج الاقیس المبتنی علی الفرض. مثال بزنیم فرمایشون چیه؟ شما انشالله مدرسه رفتی، بهت میگه آقا یه تمرین میخواییم حل کنیم، اینجا فرض بفرمایید دوتا کوه فاصله شون 300 کیلومتره، نه دوتا کوه پشتش، فاصله شون 300 متره، خاکش روسیه، دیوارش چقدریه، دبی آب رودخونه چقدره، میخواییم یه سد اینجا بزنیم. میخواد در حقیقت شما تمرین بکنید، تمرینی داشته باشید. شما هم میشینید یه سدی رو در ذهن خودتون مبتنی بر فرض میسازید. اصلا نه، یه همچین کوهایی ممکنه در عالم باشه. یکی از اعتراضاتی که به بحثای ما طلبه ها میکنن اینه، یه دفعه ما خیلی نوجوان بودیم، تازه اول طلبگی بود، یه کسی میگه آقا بله رفتن به برخی از بزرگان، رفتن گفتن که اگه انسان بره کره ماه باید کجا نماز بخونه. اونم مثلا دو ماه درسشو اختصاص داده به این که در کره ماه باید کدوموری نماز خون. بعد هم مسخره میکردن، گفتن آقای فروز چیه این که دارم رفته کره ماه، حالا کی رفت کره ماه، حالا نهایتشون که رفتن همشون مسیحیان. یا مثلا اگر از این ور کره زمین یه سوراخ درست کنیم مستقیم بخوره به کعبه، آیا این وری باید نماز خونه وری رو؟ اینا همش فرضیه. من همونجا عرض کردم که خب اشکالش چیه؟ یه وقت شما در درس فقه شرکت میکنید که مسئله یاد بگیرید، دقت کنید درس ها همین مباحثه که ما ها داریم، یه وقت شرکت میکنید مسئله یاد بگیریم، خب اون که برن تریال وسیله بخونن. کسی که درس میره میخواد تفقه یاد بگیره، نه فقه. تفقه یعنی طریقه یاد گرفتن استدلال رو. ولی اگه مسئله یاد بگیره خب میره تعریف الوسیله میخونه، میره توضیح المسائل میخونه، بهترم یاد میگیره. اتفاقا وقتی فروز پیچیده مطرح میشه ممکن هیچ فرضی هم احتمال هم نداشته باشه. اینا برای یاد گرفتن مسئله خیلی بهتره، یعنی یاد گرفتن طریقه استدلال، اینکه اساسا فقیه باید چه کار بکنه. چرا معمولا وقتی میان شروع میکنن از کتاب مثلا بی شروع میکنن یا کتاب و طهاره شروع میکنن؟ یکی از دلایلش اینه که اونجاها نحوه استدلال خیلی بالاتره، پیچیده تره. لذا آدم اگر خلل صلات رو یاد گرفت بقیه مسائل هم یاد میگیره. بحثای جهاد که بحثی نداره، بحثای جهاد و خیلی از کتابهای دیگه فقهی اصلا بحث پیچیده ای نداره، جزو به کتابهای ساده است. اگر کسی تونست خلال صلات رو یاد بگیره، قواعد فقهیه رو به هم بزنه، اینکه لاتوات چی میگه، قاعده محل چی میگه، روایات چی میگه، اینا لاتوات صغیر، لاتوات کبیر، یواش یواش فقیه میشه. پس رفتن به درس‌ها برای چیه؟ برای اینکه طرف تفقه یاد بگیره، نه فقه. ما اگه شستیم با هم بحث میکنیم نمیخوایم برای ببینیم احیانا وضع
سلام.
اگر بحثی هست و بحثی انجام میدیم، این برای این نیست که حالا یا نبودیم وضع مسئله شیه ادامه داره. خدا رحم کرد از اون مؤذن زاده است، حالا از اونهای طولانی تر بود چی میشه؟ پس این همه اینا برای اینه که یک بحث اصولی رو ببینیم چگونه باید واردش بشیم. شما ممکنه یه سال دو سال درس اصول رو که ببینید متوجه بشید که نحوه ورود و خروج یه نفر مباحث اصولی چجوریه. احیانا این که حالا در بحث وضع مبنا چیه که خب برکه هاست مبنا یاد بگیره، میده دو تا کتاب رو نگاه میکنه میده مبنا چیه. این مسئله رو برای چی گفتم؟ برای اینکه آقا این کار فقط فقه و اصول و حوزه نیست، همه همینه. مگه تمام مدارس و دانشگاه با صبر فرضی مسئله حل میکنن؟ یعنی شما که میری مدرسه بهت میگه یه پرتقال فروش بود 200 تا پرتقال خرید، تو از دبستان که شروع میشه 200 تا پرتقال خرید به دونه 100 تومن، اونا رو با 5% سود فروخت، چقدر سود کرد؟ این همش فرضیه، مثل همون صد دست. دو تا کوه وسطش اینه، خاکش اینه، دبی آب اینه، شیب رودخونه اینه، همه اینا رو به شما میده که بری شما محاسبه کنی. یه مهندس عمران چی کار میکنه؟ همینو بهش میگن، میگن آقا یه ساختمونه، این خاکشه، این ستونشه، نحوه بتونمون اینه، این میخوایم با این میزان شما برو اساساً ساختمون تا آخرم ساخته نمیشه. اینا ذهنی محض. پس برگردیم به بحثمون. و نتائج العقیسة المبتنية على الفرض، یا اینکه اونایی که مقدماتش کاذبه، اونایی که مقدماتش کاذبه خب طبیعتاً خارجیت نداره که ذهن محض، اما ثالثها ما لا یکون له تحقق فی الخارج، اونایی هم که تحقق در عالم خارج ندارن. الا انه صفه اعتباری عند العقلا، یه در نزد عقلا داره یک صفت اعتباریه. فاذن الامر الاعتباری، این اذن اینجوری نباید نوشته بشه، دو ادبیات جدید عرب نون میذارن، اذا فجائیه نیست، اذن یعنی فاذن، این اینجور اذن نوشتن ها اذن فجائیه است، مثل فاذن الاسد بالباب. فاذن الامر الاعتباری امر متوسط و برزخون بین القسمین. چرا؟ نه نفس الامر فلسفه نمیشه، ربطی به نفس الامر فلسفه اهم از همه ایناست. نفس الامر فلسفه اهم از خارج و ذهن و اعتبار و خارج و همه چیز است. مشکل نداره. امر متوسط، متوسط باز نکته ای رو بعدن تو پاورقی گفتیم دیگه، چون اینا رو توضیح دادیم این تو زیلش. متوسط امام نمیخوان بگن ما یه چیزی غیر از خارج و ذهن داریم ما. نه، اینجوریه که وجوداتی داشته باشیم غیر از ذهن و غیر خارج. اگر تعبیر میکنیم ازش میگیم موجوداتی غیر ذهن و غیر خارج، یعنی از نظر وجودی در ذهنند، اما نه ذهن یک نفر، ذهن تمام عقلا یا جمعی از عقلا. و وضع اللفظ للمعنا من هذا القبیل، فمن کان له نحو اختصاص بالموضوع. این مهمه، کی میتونه وضع کنه؟ این یک تعابیر جدید امامه، میتونیم در بین واضع کیست اونجا بگیم واضع کیست، واضع هر کسی نمیتونه باشه. فمن کان له نحو اختصاص بالموضوع له امالکون این مختر انله او مصنفن، شما کتاب نوشتی خب اسم کتاب تو خودت میتونی بذاری، او معلفن جمع آوری کردی و خودت میتونی، مؤسسن لأساس شما یه بنیانی رو گذاشتی خب خودت اسمت بگو اسم اون مکتب چیه، او له نفوذ یا یه آدمی صاحب نفوذ کت خدای دهه، او و تأثیر فی المجتمع شهرداره، شورای شهر تأثیر در اجتماع داره به نحو ذالک. خب اینجور آدم ها فلهو ان یزع لفظن للمعنا، تو پیشونی من ننوشته فلهو ان یزع لفظن للمعنا، او میتونه وضع لفظ برای معنا کنه. فبوضعهی اوجد حقیقتن اوجده ایجاد میکند یا ایجاد میشود حقیقتون اعتباریتون اقلائیه فل خارج. باز اینو بغلش نوشتیم به معنای خارج، نه برای خارج باشه، چون امام که بالا گفتن خارج نیست، به معنای رعا اعتبار اقلائی. بعد اقلا فیت تبعون او فی تسمیه، اقلا از او تبعیت میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که فکل ما یریدون احضار از ذالک المعنا فی ذهن احده یعبرون از اون معنا به تلک اللفظه. هر وقت میخوان از این به بعد بگن اون خیابونی که پشت خونه مشتب باسه، چون اسمش شورای شهر گذاشته خیابون کوچک جنگلی، از این بعد از اون لفظ استفاده میکنن. فظهر ان الامر الاعتباری لیس اعتبارا صرف صرفا قائما به نفس المعتبر، نه فقط در نفس معتبره، حتی ینعدم به موته، که اگر به نفس بود خب معتبر ابه میرفت. ولا امرن واقعی خارجی، یا نفع خارجی واقعیت داره، مثل چی؟ نظیر لون الجسم. بل امرن برزخن بینهما و هو امرن حقیقی اعتباری اعتبره الاغلا. به چه معنا؟ به معنایی که همه با هم میپذیرن. خب این از این تمام. او تا وقتی که فرد واحد این کارو کرده، فرمایش ایشون اینه، این صرفا اعتبار شخصی.
اعتبار هست
نه، ولی وزن نیست. درست وزن نیست، این صرفا اعتبار شخصی.
جعل الشیء دالن علی المعنا،
به همین معنا اما بحث در اینه، جعل الشیء علامتا للمعنا اما فی و اعتبار و غلایی. و اصلا اینو اضافه کردیم برای که شما اگر بیای، چرا اعتبار داره؟ به چه معنا؟ به این معنا که شما جعل میکنی اوغلا میپذیرن. این جعل میشه در قضا.
بعد از علتش پذیرید. شما الان جعل میکنید کی میشه؟ وقتی که اوغلا قبول
شما در وعاء اعتبار شما جعل ذهنی میکنید و اوغلا که پذیرفتن میشه و در وعاء اعتبار اوغلا، یعنی شما این رو به عنوان وعاء اعتبار اوغلایی جعل میکنید، نه به عنوان شخصی. یه وقت من نشستم تو خونه دارم بر خودم فکر میکنم، این کار اگر بر خودم انجام میدم که انه در ذهن خودم به ماه و ذهن دارم انجام میدم، اما یه وقت من این کار رو انجام میدم برای اینکه این در اعتبار و غلایی پذیرفته بشه، میشه بعد.
الان شما بمیرید دوباره خدا نکنه
از بین میره.
از بین میره
بابا، ما راجع بقیه میگیم 120 سال نمیدونم. نه دعای اعتبار رو بره. خب پس این دوتا نکترم بگیم، یکی آنچه مراد حضرت امام نیست، یه شوخی بکنیم میگن نجف مرحوم آجا امام داشتن بحث ولایت فقیه که میگفتن، یکی از بحثاش رسته به ولایت پدر، اینکه پدر بر فرزند ولایت داره. آجا مصطفیان بعضی وقتا شوخی میکردن با مرحوم امام که هم بعضی وقتا هم که امام خسته میشدن اشکال میکردن، بعضی هم میگفتن که شما هم اشکال کنید که امام مثلا 10 دقیقه یه رکعت صحبت کردن یه ذره نفسی تازه کنم. اون وقت یه دفعه آجا مصطفی همونجوری که امام داشتن درس میگفتن که پدر بر پسر ولایت داره، از پایین میگه آقا اگر پدر دیوانه باشه چی؟ امام بلافاصله میگن نه، پسر دیوانه است. حالا خدا انشالله همشون رو رحمت بکنه، انشالله اون بزرگواران رو غریق رحمت الهی بکنه. یه صلواتی بفرستیم بحث بعد. یه بحثی داریم که یه دو سه روزی مهمانش هستیم، بحثی بسیار بسیار در علم تفسیر کارآمد. اینو چرا اینجا مطرح میکنیم؟ برای اینکه بحثمون پیرامون اسماء اجناس. اسماء اجناس رو ما گفتیم وضع عام، موضوع له عام. همینجا میخواییم بحث اسماء اجناس رو انجام بدیم که با این بحث ما در حقیقت یه بحث مطلق رو عبور کردیم، اون یکی از امهات بحث مطلق رو عبور میکنیم. لذا انشاءالله اگه بعدها رسیدیم به بحث‌های مطلق، اتکامون به این بحث و عبور ازش بود. این که اساساً اسماء اجناس برای چه وضع شدن، این سوالی بود که مطرح کردیم خاطرتون باشه. گفتیم همه میگن برای طبیعی، یک مطلبی هم دیروز و پریروز داشتیم که برخی میگفتن برای وجودات خارجی، گفتیم از غلطی. خب اینجا یه بحثی است که بزرگان فرمودن که نه، اسماء اجناس وضع برای روح معانی. برای اینکه آغاز بحثمون باشه، ببینید چقدر هم مهمه، عبارتی رو از کتاب مصباح الهدایه امام ببینید، اما حالا چند خطش رو ببینید، بقیهش رو فردا انشالله، ولی ببینید چقدر مهمه. هل بلغ کم من تضاعیف اشارات الاولیاء علیهم السلام، این عبارت امامه در کتاب مصباح الهدایه. هل بلغ کم من تضاعیف اشارات الاولیاء علیهم السلام و کلمات العرفا رضی الله عنهم ان الالفاظ وضعت لارواح المعانی و حقائقها. آیا حضرت علی این بت رسیده؟ هل بلغ کم؟ نه. و هل تدبرت فی ذلک؟ آیا در این تدبر کردی؟ و لامری، دقت کنید این چقدر مهمه، انشاءالله میخواییم ببینیم دوستان این بحث رو باهاش همدلی کنیم و راه بریم. ان تدبر فی من مصادیق قوله علیه السلام تفکر ساعت خیر من عبادت ستین سنه. این کلام امام میگن این مطلب که گفته شده الفاظ برای روح معانی وضع شدند، از اموری است اینقدر مهم که از مسائلیه که اگه درش یه ساعت فکر کنید مثل 60 سال، بهتر از 60 ساله. این روایتی از محجة البیضاء فیض، آدرس رو اگه خواستید بنویسید، جلد 8 صفحه 193، المحجة البیضاء مال مرحوم فیض کاشانی، جلد 8 صفحه 193. حالا الان که این کامپیوتر اومده دیگه سرچ کنید پیدا میشه. فانه این مطلب مفتاح و مفاتیح معرفته، این کلید کلیدهای معرفت و اصل و اصول فهم الاسرار القرآنی است. این اون اصل اساس اسرار قرآنی و من ثمرات ذالک تدبر کشف حقیقت الانباء، انبانی نبی، این که اصلا پیامبر چیه، و تعلیف النشاعات و العوالم. فَإِنَّ تعالیم و النشاعات، یعنی وجودات مختلف، فَإِنَّ تعالیم، تعالیم پیامبران و الانباعات فی عالم روحانیات و عالم الاسما و صفات غیر ماه و مشاهدون اندنا. عبارت کتاب شاهدونه، ولی به ذهن من میرسه باید مشاهدون باشه، حالا باید دارم مسخه خطیش هم نگاه بکنم. اندنا، ما ها کی هستیم؟ ما ها اصحاب سجونیم و الغیودیم و اصحاب جهنام طبیعتیم و اهل حجاب عن اسرار الوجودیم. ما ها اسرار وجود برای اون پوشیده است. جهنام، لسان العرب گفته بئرون، جهنم یا جهنام، تشدیدم گذاشته براش، بئر جهنم یا جهنام به معنای بعیدت القعر، یعنی چی؟ یعنی خیلی عمیق. ابن عربی در کتاب خودش که کتابی داره فتوحات مکیه، اگه خواستید آدرسشو بنویسیم، جلد 4 صفحه 367، ایشون میگه سمیت الجهنم و جهنم لبعد قعرها. اصلا به جهنم جهنم میگن چون خیلی عمیقه. و یقال بئر جهنم، اونجا تشدید نداره، اذا کانت بعیدت القعر، اگر یه چاهی خیلی عمیقه باشه بهش میگن بئر جهنم. لسان العرب تشدید گذاشته. ابن ترکه یکی از شراح کارهای ابن عربی است، او گفته که اصل این کلمه هم فارسیه، المنجد میگه اصل این کلمه عبریه، حالا این در رابطه با کلمه جهنم. بعدیشون میفرمایند، اما یه خطش رو فردا ادامه داره که بحث رو میخواستم بدونید بحث چقدر مهمه. اگر در اینجا آوردیم شاید یه بحث تفسیری است، ولی ریشه بسیاری از مباحث علم حدیث هم میشه، چون هم به بحث مبحثمون مربوطه بهش اشاره میکنیم انشاءالله فردا. من از